بسم الله الرحمن
الرحيم.
درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء.
بسم الله
آیت الله جوادی آمالی.
بسم الله
تهیه شده در سال 1388
وید قلنا لکه ان ربک احاط
بالناس تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قوم
ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الحمد لله بعد از اینکه فرمود معجزاتی که برای تثبیت نبوت هست حتما همراه پیامبر به او داده خواهد شد و ضمناً هم اشاره شد اون معجزاتی که در تأیید نبوت و رسالت اون حضرت اثر دارد اون رو هم انجام میدن. معجزات اقتراحی و پیشنهادی را اگر خواستن و انجام داده شد و اونها ایمان نیاوردن فرمود این زمینه عذاب را فراهم میکنه. و در باری شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادامی که در بین امت بود خدای سبحان وعده داد که این امت را به عذاب استیصال معذب نکند. نظیر جریان حضرت نوح و مانند اون نیست که با بود پیامبر امت را عذاب بکند. در سوره مبارکه انفال آیه 33 به این صورت بیان شد: وما کان الله لیعذبهم و انت فیهم وما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو چیز عامل امان مردم است، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی هم استغفار. در بیانات نورانی هست امیر المؤمنین سلام الله علیه است که دو امان از طرف خدای سبحان در روی زمین وجود داشت، یکی رحلت کرد و یکی مون. اون که رحلت کرد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، اون که هست استغفار مردم است. شما از استغفار غفلت نکنید. معجزات اقتراحی عذاب الهی را به همراه دارند، در حالی که ذات اقدس الهی نسبت به پیامبر اسلام بشارت دادن تا حضرت زنده است امت اسلامی را به عذاب استیصال معذب نکند. و اون چی که در نهج البلاغه راجب و در خطبه قاصعه راجب اون درخت مطرح شده است، اون ظاهرا قبل از نزول یک همچه آیه بود یا اقتراح از طرف یک چند نفر خاص بود، نه از طرف امت، اقتراح عمومی نبود. به هر تقدیر در اونجا با اینکه پیشنهاد دادن معجزه هم برابر پیشنهاد اونها انجام شد عذاب الهی نیامد. حالا یا برای اینکه اقتراح و پیشنهاد عمومی نبود یا برای اینکه اون جریان قبل از نزول آیه 31 33 سوره مبارکه انفال فرمود و از غلنار لکه این ربکه احاط بالناس. ما شما اعلام کردیم که مردم هم تحت احاطه علمی پیامبر خدا خدای سبحانه هم تحت احاطه اقتدار پیامبر. مردم نه از حوزه علم خدا بیرونه نه از حوزه قدرت خدا، شما از این جهت نگران نباشید. و این رؤیایی هم که ما به شما ارائه کرده این، این رویا جنبه امتحانی دارد، مستحضری. اون خوابی که فقط مربوط به حالات روحی خود اون شخص است، این منشأ فتنه نیست. لذا مشرکان حجاز جریان معراج را بر رویا حمل کردن، گفتن اینو خواب دیدی. خواب دیدن باعث امتحان مردم، افتتان مردم، ایمان و کفر مردم نیست. اما اگر رؤیت باشد نه رؤیا، یا اگر رؤیا و خواب دیدن هست صدقه عملی داشته باشد، نظیر اینکه فرمود شما در عالم رؤیا میبینید که وارد مسجد در دیدن که وارد مسجد حرام میشوید، لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، حضرت هم خبر داد و اون سال اتفاق نیفتاد که وارد مکه بشد. بعضی ها اعتراض کردن این شده زمینه فتنه و آزمون، که حضرت فرمود ما که نگفتیم امسال وارد میشدیم، که ما بالاخره در آینده نزدیک فاتحانه وارد مسجد حرام میشدیم و شدن. بنابراین اون رویایی که فقط جنبه شخصی دارد، شهود و کشف خود اون شخص است، این امتحان نیست. اونم قبول دارد که شما اینو تو خواب دیدی، منتها معاذالله اونا خواب انبیا را نظیر خواب خودشون از واسه احلام میپندارند. ولی اگر رؤیت باشد نه رؤیا، یا اگر رؤیا هست صبغه عملی داشته باشد، این میتواند مورد امتحان قرار بگیرد، بشه فتنه. متن بعدی آن است که آیه‌ای که یک بار در قرآن تکرار شده باشد و شواهد قرآنی هم او رو تفسیر نکند حلش آسان نیست، نظیر جریان و علم آدم الاسماء که این همه دشواری ها و پیچیدگی ها درباره اون آیه هست، برای اینکه در تمام آیات قرآن فقط هم یک جایی ذکر شده. جریان سجده و اعتراض ابلیس و امثال ذالک، اینا چند در چند جای قرآن آمده، اینا با کمک یک دیگر روشنتر می شوند. اما جریان تعلیم اسما چون یک بار ذکر شده، همچنان در اغماض و پیچیدگی و دشواری و صعوبت است. شجره ملعونه در قرآن هم همین طور است. شجره ملعونه چون یک جا ذکر شده، لعنت فراوان شده که خدا کفار رو لعنت کرده، مشرکین لعنت کرده، منافقین لعنت کرده و مانند آن. اما از شجرت المرعونت پر قرآن شجره زقوم آمده، شجرت تخرجو فی اصل جهیم آمده، اما عنوان از شجرت المرعونت در قرآن چون هم یک جاست، اینه که وجوه فراوان را به همراه داره. این هم یه مطلب. منتها آراد به سراها نیست، از شواهد و جمع‌بندی آیات می شود این رو حل کرد، چه اینکه حل کردن لعنش رو از یک جا گرفتن، شجرش رو از یک جا گرفتن، شده شجره ملعونه، اما با صعوبت. اونا که این راه تفسیر قرآن و قرآن را طی نکردن، آمدن گفتن به این که ملعون بودن برای آن است که آکل و طائمش ملعون است. اینا یا مجاز در کلمه مرتکب شدن، یا مجاز در اسناد را بلخره، یا مجاز لغوی یا مجاز عقلی مرتکب شدن. اما دست درازی کردن به مجاز، دست آویز کردن مجاز لغوی یا مجاز عقلی، این بعد از کوتاه شدن دست آدم از حقیقت لغوی و حقیقت عقلی است. تا اونجا که ممکن است آدم باید از شواهد قرآنی کمک بگیره که شجره چیست، لعن چیست، شجره ملعونه چیست و مانند آن. در بعضی از موارد که انسان دستش از آیات کوتاه است، روایات خوبی که در باب وجود داشت بدارد و معارضه ندارد، میتوان راه گشا باشد. اگر روایات خودش معارض نداشت، میتواند شاهد خوبی باشد برای حل آیات دیگر. خب مطلب بعدی آن است که این شجره ملعونه عنوان شجر همونطور که برخی از اهل معرفت ذکر کردن در بهشت عنوان شجر نیست، جنات تجری من تحت الانهار هست و مانند آن. هرچه از بهشت نقل می شود فقط میوه های بهشت نقل می شود. درست است درخت در بهشت وجود دارد، اما عنوان شجر بر درخت اطلاق نشده، به شجره هم نگفته نشده. سرش آن است که شجر دنیا اینا شاخه به شاخه، به شاخ به شاخ در هم تنیدن، اما اون چی که در بهشت هست همه این شاخها به شاخها مستقیم و معتدل هست، شجر نیست. به این معنا که درخت هست، ریشه داره، ساقه داره، تنه داره، برگ داره، شاخ و شاخه داره، میوه داره، اما اون حالت تشاجر و مشاجره و در هم تنیدن و تو هم رفتن و مزاحم هم بودن اینا نیست. اگر ما یه همچی چیزی داشته باشیم دیگه شجر نیست. این مشاجره بین شاخه ها و شاخه های او نیست. شاید رو این نکته باشد که جنات تجری من تحت الانهار آمده، تعبیرات دیگر آمده، مدهامتان آمده، اما شجر نیامده. اون جایی هم که منشأ رحمت و برکت است موصوف است به طیب بودن یا مبارک بودن، که ضرب الله کلمتا طیبه که شجرت طیبه. یا اون چی که در باری جریان است موسی سلام الله علیه است که فرمود این ندای انا الله را از شجره مبارکه شنید. در سوره مبارکه قصص به این صورت بیان شده، آیه 30 سوره مبارکه قصص این است: فلما اتاها نودیه من شاطئ الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجر ان یا موسی. شاطئ الواد الایمن، این که میگن وادی ایمن، وادی ایمن، این باید توجه داشت که ما وادی ایمن نداریم، ایمن وادی داریم. این ایمن صفت وادی نیست، صفت شاطه است. شاطه یعنی جانب. من شاطئ الواد الایمن یعنی من شاطئ الایمن للوادی، نه که ما وادی داشته باشیم به نام وادی ایمن. اگه تو شعر و غیر شعر آمده این خیال کردن که ایمن وصف وادی است، این ایمن وصف شاطه است. شاطه یعنی جانب، جانب راست وادی، نه جانب وادی راست. خب من شاطئ الواد الایمن من الشجر که مبارک است، از اونجا ندا داده شد اینی ان الله و مانندان، که با کلمه مبارکه محفوف است. بالاخره شجر به این معنا که مشاجره در اقسان اونها باشه نیست. سرش این است که اصلا در بهشت جا برای مشاجره نیست به هیچ وجه، لا لغو فیها ولا تعظیم، چه در انهارش چه در اشجارش. آبهاش هم که روانه اینطور نیست که سرشون به سنگ بخوره مزاحم داشته باشن، درختاشون اینطوره، میوهاشون اینطوره، پرنده‌هاشون هم اینطوره و ماننده. نه پیچیدگی غیر لفیف، غیر از تشاجره اینا تو هم بودن، غیر از پیچیده بو هم بودنه. یه وقت هست که روی زیری هست و روی هست و بعضها با بعض محیط هست، اینا ملفوف هم پیچیدن، اما تو هم باشن جلو. الان این مشاجره که تو درخت هاست، هر شاخه که قوی تر جلو شاخه ضعیفتر رو میگیره، اصلا نفسی او رو قص میکنه. درخت اینه دیگه، همشون نور میخوان و هوای آزاد میخوان. اون که قوی تر خودش پهن میکنه، اون که ضعیفتر یه لابلا خودش گم میشه، نه میوه میده، نه اگر میوه داد میوه او قابل بهره برداری صحیح. این خاصیت قوی و ضعیف است تو درخت ها، اما اونجا اینجور نیست. اونا همشون ملفوفن، پیچیدن، هر کدام حافظ دیگری و در خدمت دیگری و ماننده. خب بله. حالا وقتی که ذات اقدس اله احاطه علمی داره و احاطه قدرت داره، این فتنه و آزمون به تو آسیبی نمیرسونه. ما اینها رو در قرآن لعن کردیم، از رحمت الهی هم دورن، به تو هم آسیب نمیرسونن. گرچه تخفیف میکنیم و تخفیف هم به حال اینها سودمند نیست، و ما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، اما هیچ مشکلی دامنگیر تو نیست، برای اینکه ان ربک احاطه بالناس. اینا کجا میتونن فرار بکنن؟ خب مطلب بعدی آن است که از کجا ما این روایاتی که درباره بنی امیه وارد شده است که اینها به منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تهاجم کردن و رو پله‌های منبر رفت آمد بکنن اونطوری که بوزینه رفت آمد بکنن، از کجا اینها در قرآن لعن شدن؟ میگن برابر اون چی که در سوره مبارک احزاب آمده، اینها ملعونن. در سوره مبارک احزاب آیه 57 به این صورت آمده است: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. اونا که ذات اقدس اله را آزار بکنن، یعنی دین او را حس میکنن، اونا که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آزار میکنن، هم شخصیت حقیقی او را هم شخصیت حقوقی او را آزار میکنن. نظیر این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، ایزا هم در برابر نصرت است. کسی دین خدا را یاری کند، تنصر الله خواهد بود. کسی دین خدا را حد کند، ان الذين يؤذون الله قد بود. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور است. عملی از بدترین گروهی بودند که هم دین الهی را حد کردند و هم وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را رنجوندند، و مشمول این آیه 57 سوره مبارک احزاب خواهند بود که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. تعبیر به فعل ماضی برای تحقق وقوع است، نه اینکه خدای سبحان در گذشته اینها را لعن کرده و در آینده لعن نمی کند. در بعضی از آیات دارد که اینها کسانی هستند، یعنی کفار و منافقین و مشرکان و امثال ذلک، که علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. گرچه مردم خبر ندارند، ولی از اینکه از باطل بیزارند و باطل را بد میگویند و اونها نمودار کاملی از باطلن، بنابراین مشمول ترد و لعن فرشتگانن و مشمول ترد و لعن توده مردم. لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. اینا پس به کمک اون روایات و برخی از آیات می شود مطمئن شد که منظور از این شجره ملعونه و مخالفان اسلامن. البته همونطوری که در بخشای مثبت، مثلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که بر اولیای الهی هم می شود بیان مصداق کامل است، نه هست از سنخ تطبیق است نه تفسیر، در جریان منفی هم همینطور است. اگر چون چه یه سلسله آیاتی بر بنی امیه تطبیق شد، این حصر نیست. الان هم کسانی که دین خدا را وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را حد میکنن، مشمول همین آیه 57 سوره بارک احزاب هم دیگر، ان الذین یؤذون الله و رسوله، اینا کسانی هستند که لعنهم الله فی الدنیا و الاخره. حصر مصداقی ندارد، منتها اونا مصداق کامل هم پیشگامن در اهانت به مانند اون. مطلب دیگه این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم همونطوری که یه تعلیم عمومی داشت، تعلیم خصوصی، یه تعلیم حصولی هم داشت، تعلیم شهودی. الان درس هایی که در حوزه و دانشگاه هست همه این دو سه رشته است، یعنی مبتدی و متوسط و نهایی. اینا بعضی ها تازه وارد حوزه یا دانشگاه می شدن، بعضی ها متوسط هن، بعضی درجه عالیشون رو. این همون علوم رسمی و حصولی است که در حوزه ها و در دانشگاه ها به این دو سه درجه تقسیم میشه و تدریس میشه. اما وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشته از اینکه این تدریس ها را داشتن، یعنی تدریس های عمومی داشتن تو نماز جمعه ها، تو مسجد ها و مانند آن، و جلسات خصوصی هم داشتن برای خواصی از اصحابشون، یه مکتب دیگه هم داشتن که اون مکتب مکتب شهودی بود. این رو هم مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد 8 کافی، یعنی روزه کافی، از معصوم سلام الله نقل میکنن. هم مرحوم ابوالفتوح نیشابوری معروف به ابوالفتوح رازی در تفسیر روضه الجنان نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از نماز صبح، چون نماز صبح نظیر نماز ظهر و شب اینطور نبود که جمعیتش عمومی باشد، همه بتوانند از راه های دور خودشون رو برسونند، بالاخره جمعیت کمتری بود و هنوز مردم وارد صبح نشده بودند. از اینها بعد از نماز صبح میپرسید که دیشب چی دیدید تو عالم رؤیا؟ خب بعضیا در کلاس رؤیا درس میخونند. این شهود کشف اول در خواب است، بعد در حالت منامیه تو بیداری، بعد در حال یقظه. این سه جور برای کسانی که اون اهل باطن ظهور میکند. اون روایتی که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی دارد اینه که حضرت هر روز سوال میکرد که چی دیدی؟ طرز این خواص اصحاب را تربیت کرد که این خواب برای اینا کلاس درس بود. چقدر غذا بخورن، چند سبکتر غذا بخورن، زودتر بخوابن، رو به قبله بخوابن، با دعا بخوابن که چیز یاد بگیرن، نه این که بخوابن که بخوابن، بخوابن که بیدار بشن. اگه یک روز یا دو روز بود، خب اون تعبیر را وجود مبارک حضرت طبق نقل مقدمان کلی این نمی کرد. از هر روز سوال می کرد من مبشرم، از همه هم که سوال نمی کرد. که این هم که جناب نیشابوری معروف بر اول فتوح رازی در ذیل همین آیه محل بحث در تفسیر شریفشون نقل می کنن همین است که حضرت هر روز از این خواص بعد از نماز صبح سوال میکرد که دیشب در عالم رؤیا چه دیدی؟ معلوم میشود که درست از درس و بحث و کتاب و کتیبه و اون صورت نبود، یک کتاب رو باز کنن هر روز بخوانند و یه صفحه درس بگن، این چی نبود. اما درس های شهودی بود، درس های کشف بود، درس های تهذیب بود، درس های معرفتی بود و درس هم همان است که از درون بجوشد. این یسیر لهم دفائن العقول، اینه حضرت اون توان را داشت به عنایت الهی که خواب تمام اینها را تفسیر بکند و تعبیر بکند. ما وقتی خواب دیدیم واقعا از تعبیر خواب خودمون عاجزیم، برای خودمون رو نشناختیم، نه روانکاویم نه درونکاویم، نه درون درون خود، نه روان روان خود را خبر نداریم، چه رسد به اینکه بتونیم خواب دیگران را تعبیر کنیم. ما برای اینکه خودمون رو گم کردیم کاری هم با خودمون نداریم. ما ایم و همه این قضا خوردن و سخن گفتن و رفتن و ما ایم و در حوزه بیرون از درون خودمون داریم زندگی میکنیم. ما در بیرون داریم زندگی میکنیم نه در درون. حضرت اون درونی ها رو میپرورن، بیرونی ها رو میپرورن. این که عرض کردم اگه یک بار بود که برای کلینی از حضرت نقل نمیکرد که هر روز سوال میکرد من مبشرا، فرمود بعضی ها در ذیل همون روایت دارد به این که شما اگر رو به راه باشید، غذای حلال بخورید، مواظب دهنتون باشید، هر حرفی رو نزنید، هر حرفی رو نشنوید، تو متن زندگی و سیاست و این ها میتونید باشه مثل سید مدرس رضوان الله تعالی، جدا نباشید. خب این نعمت های فراوانی که ذات اقدس اله به امام داد با که تو متن سیاست بود دیگر، تو نبود که از مردم جدا باشه. که آدم میتونه تو متن زندگی باشه اما نه بیراه داره نه راه کسی رو ببنده، نه خلاف بگه نه خلافی رو ترویج بکنه. اینا شدنیست، اینا که پیغمبر نبودن، اینا که امام نبودن، اینا هم طلبه بودن به این صورت روش کردن. راه برای همه هست. حضرت میفرمود اگر شما بهتر از این زندگی بکنید لصافحت کم الملائکه، این رو مرحوم کلینی در جلد 8 نقل کرد دیگه. در روضه کافی. این از بهترین و لطیف‌ترین تعبیرات روایی ماست. فبود اگه شما بهتر از این راه برید، فرشته ها با شما مصافحه میکنن. دور نیست، لصافحت کم الملائکه. اونگاه میبینید در بین همین طلبه ها افراد شاخصی برمیخیزد. اون روز به عرضتون رسید که سه تا طلبه با هم درس خوندن، هر سه برجسته شدن، آبرویی برای شیعه شدن. خب این مرحوم های حکیم رضوان الله علیه طلبه بود، این مستمسک رو به تنهایی نوشت. مستمسک یک کتاب قوی است. این مرحوم های امینی طلبه آذری بود، این القدیر نوری است. سید الاستاد علامه طباطبایی هم که از نزدیک دیدید، اینا سه تا طلبه بودن، خوب درس خوندن، آبروی شدن برای شیعه. کاره گرده همایی و لجنه ای و گروهی که نکردن که. یک نفر بود، مگر آسونه که آدم یه نفر چند جلد کتاب عمیق بنویسه، یا یه دوره ولایت بنویسه، یا یه دوره تفسیر بنویسه. قرار این است که فرمود اگر شما بهتر از این زندگی بکنید، لصافحت کم الملائکه، فرشتگان با شما هستن. بنابراین این راه برای همیشه بازه. این برکت را در تفسیر ابوالفتوح رازی شما میبینید که ذیل این آیه این روایتی را که مرحوم کاری نقل کرد ایشون هم نقل میکنه. او یادداشت کند دیگر، یادداشت کند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طور که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل کرده است، کسی در محضر حضرت درست کرد که محور شما بسیار شیرینه، ما وقتی از اینجا بیرون رفتیم دیگه اون لذت در کام ما نیست. حضرت همون چرا به من بگی استعین به یمینک، به دستت بگو، شما هر چی که آمده اینجا بنویس. خب شما همجوری میشینی بعد میری و از یادت میری دیگه. همون استعین به یمینه که به من نگو من یادم میره، به دستت بگو که بنویس. این کتابت برای همینه، این قلم برای همینه، این لوازم تحریر برای همینه. آدم وقتی که بنویسه بعد بنوشته هاشون راجعه میکنه، اینا رو جمع‌بندی میکنه و بخصه کامل میرسه. این در باب استحباب نوشتن علوم یا لزوم نوشتن بعض مطالب همین است. بود استقیم به یمینه که خوابی هم که دید آدم وقتی بنویسه همین طوره دیگه. خب اون سرش اینه که ما بیداری ما رو مواظب نبودیم. اگه بیداری ما رو مواظب باشیم، خوابمون هم یادمون میمونه که چی خواب دیدیم. این لطیفه را مرحوم بوهری نقل کرد، همون آدم دروغگو هرگز خواب راست نمیبینه، چون خواب ظهور همون ملکات بیداریست دیگه. کسی که خلاف نقل بکنه، این هرچه بهش اون در عالم رویا چیز خوب بهش میدن، اما این عادت کرده به خلاف، این راست رو کج میکنه. حالا در وقتی هم که بیدار شده اگرم یادش هم باشه، معبر رو گرفتار میکنه، کسی نمیتونه خواب کج تعبیر بکنه. که آدم غیر صادق رویای صادق ندارد، برای اینکه ظرف ظرف آلوده است. این یک، اون مضروب طیب و طاهر رو در این ظرف آلوده می‌ریزن. دو، این میشه آلوده. سه، وقتی که بیدار شد یا یادش نیست، یا اگر یادش باشه آلوده یادشه. آلوده هر معبر رو به سطو در میاره، جیر رو میتواند عبور کنه. معبر رو که بدون عبور بکنه، اگر توانست عبور بکنه از اون چرا که در یادش هست به اون چرا که اول دید، راه اگر باشه بله معبر میتواند مشکل رو حل کنه. اما در اثر تبهکاری این نائم راه بسته است، راه عبور نیست. از بس کجن در قیشی کرده که معبر رو گرفتار کرده، خب راه نباشه یک جور عبور بکنه. تا نتونه عبور بکنه به مقصد اصلی نمیرسه، تا نتیجه رو اعلام بکنه، بگه این خواب این چنین بوده است و این نتیجه نصیبتون میشود. یه تو راه مونده، خودش کجا عبور بکنه. غرض اینه که آدم امین، آدم صادق، آدم خالص رویای صادقانه و خالصانه و آمنانه میبینه، این نصیبش میشه. همین معنا را حضرت هر روز از شاگردانش بعد از نماز صبح میپرسید، من مبشرا. خب فرمود به این که اگر چون چه این شجره ملعون در قرآن بخواهن به تو آسیب برسانن مقدورشون نیست، چون این ربکه احاط بالناس و این هم چون ملعونن تحت قهر الهیه. نه دیگه، این ماضی در گذشته وجود اون باره که پیغمبر این خواب دیده، گاهی رؤیایی که آدم میبینه در مدت کوتاه زود تعبیر میشه، گاهی هم سالیان متمادی طول میکشه. وجود اون باره که یوسف صدیق اون رؤیایی را که در نوپایی و نوسالی دید تا اون وقتی که به پدر بزرگوارش بگوید یا ابد حاضر تعبیل و رؤیای که من قبلا دیدم چند سال طول کشید. خدای سبحان یه رؤیایی را نصیب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود یک، بعد از گذشت اون رؤیا با فعل ماضی تعبیر میکند دیگه اون رؤیایی که ما قبلا بتونشون دادیم دو. این آزمون است و این فتنه است و بعدم اتفاق افتاد. سه، لازم نیست که رؤیا و تعبیرش در مدینه باشد یا همزمان باشد. خب رؤیا در کنعان بود، تعبیرش در مصر است. با گذشت سالیان متمادی گفت یا ابت هذا تعبیر رؤیا که من قبلا دیدم. خب از این که فرمود فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، ناظر به همان است، به اون مثالهایی که قبلا گفته شد که اگر میوه شادابی را کسی که دستگاه گوارشش آسیب دیده است بخورد، این میوه درد او را اضافه بکند، زیرا طبیب حاذق پزشک مالش گفت که میوه خام با دستگاه بیمار تو اما هنگ نیست. تقصیر این گلابی شاداب نیست، تقصیر اون مال زخم معده و روده اوست. بعد جریان سجده فرشته ها در باره هسته آدم رو ذکر بود. جریان سجده در چند جای قرآن کریم آمده است، اما جریان تعلیم اسما همون یک جا آمده که با صعوبت همراه بود. اون روایتی هم که چند روز قبل از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که میوه درخت بهشتی هر میوه‌ای را که بهشتی طلب بکند میدهد، ظاهرا باید در ذیل همون بحث جریان آدم سلام الله علیه در تفسیر تسنیم آمده باشد. شاید مرحوم فیض رضوان الله علیه هم در ذیل آیه اکلها دائم این روایت نقل کرده باشد. این دو جا اگر مراجعه بشه اون روایت دیده میشه. خب فرمود و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، جریان آدم اگر تعلیم اسماء اول شد که معلم آدم الاسماء، بعد عرضه اسماء بر فرشته ها شد، ثم عرضه هم علی الملائکه، بعد اظهار عجز فرشته ها اعلام شد که سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، بعد مرحله سوم، در مرحله چهارم ذات اقدس اله بس آدم سلام الله علیه دستور داده باشد که یا آدمو انبئهم به اسمای هاولا. اگر این مراحل چهارگانه قبلا اتفاق افتاده باشد جریان اسجد لآدم سهل بود. این جریان برای همه قابل تحمل بود و شیطان هم هیچ راهی برای اعتراض نداشت. اگر اعتراض داشت اعتراضش سبک دیگر بود، نه این، بلی که این دیگه بگین روش شد که او لیاقت دارد. اون سؤالی که فرشته ها کردن سؤال اعتراضی نبود، سؤال استفهامی بود، زیرا ذات اقدس اله قبل از آفرینش آدم سلام الله علیه با فرشته ها علیه السلام در میون گذاشت که اینی جائل فی الارض خلیفه. اونا عرض کردن اگر خلافت برای تقدیس و تسبیح است که ما مقدس و مسبحیم، که خدای سبحانه فرمود اینی اعد و مانات اعلم. اون سؤال اونها درباره جریان سؤال مشروطی بود به اصطلاح. اما این اعتراض ابلیس علیه اللعنه در باره این است که خود را در برابر ذات اقدس اله قرار داد. اگر این دستور سجده بعد از عبور از این مراحل چهارگانه باشد، دیگه شیطان بهانه‌ای برای اعتراض نداشت، ممکن بود اون وقت یه اعتراض دیگر بکند، ولی این اعتراض در اونجا جا نداشت که بگوید به این که انا خیر من، برای اینکه خلقته من تین، خلقتنی من نار و خلقته من تین، برای اینکه او دید کاری از او ساخته است که از هیچ فرشته ساخته نیست، او حقاق اسما را آشناست، معلم فرشته ها شد به ماننده خودش هم که در جنب فرشته ها، در جنب برخی از فرشته ها حضور داشت. از این صحنه معلوم می شود که این امر به سجده بعد از اینها نبود یا در خفای این امور قرار گرفت و مانند آن، وگرنه شیطان اون اعتراض نمی کرد. مطلب دیگه این که اساس ملعون شدن شیطان تنها در معصیت نیست که یک سجده نکرده، تا کسی که نماز نخواند مثلا معاذ الله اونم مثل شیطان باشد. تمام مشکل شیطان روی استکبار او بود، نه ترک سجده. استکبارش اینه که خود را در برابر خدای سبحان قرار داد، به خدا عرض کرد بگه شما نظر تو این است که من با سجده کنم، ولی من نظرم جور دیگه است. تمام جرم شیطان این است، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، وگرنه بر بلبشری، به تعبیر استاد ما مرحوم حکیم الهی قمشهی، وگرنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. حالا یه سجده نکرده لعنه ابد دامنگیر رو بشه که نیست، این معصیت است. اما وقتی کسی معاذ الله خود را در برابر خدا قرار بده، این دیگه معصیت عادی نیست، این بدترین کفر دیگه، که بگه من نظرم اینه، این میشه افرایت من اتخذ اله و هوا دیگه. شیطان از اون به بعد که همه نتایج عبادت های 6000 ساله خود را یک جا از دست داد و سوزون، تصمیم جدی گرفت که بشر را آلوده کند. اون قسمت در این بخش از آیات آمده، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، که بحثش مبسوطا گذشت، فسجدوا الا ابلیس، که سر اعتراض آمیزش این بود که انا خیر من، خلقته من طین، خلقتنی من نار و خلقته من طین. قال اسجدوا لمن خلقت طینا، این سؤال اعتراض آمیز است. خب اگر اون میدانست که روح الهی به آدم داده شد و آدم حقایق اسما را بلد است، نه تنها بلد است بلکه معلم ملائکه است، این حرف رو نمیزد. خب بله، یه وقت است که بهانه ای دارد، یه وقتی بهانه ای ندارد. همین است، اونا شیطانن، انا خیر و من میگن، ولی بهانه ای ندارن. در اونها اگر شیطان بعد از این جریان بود، خب بهانه ای نداشت، گناهش جور دیگه بود، یه چیز دیگه میگفت. اما حالا که این بهانه رو می آورد، معلوم شد که از حقیقت آدم باخبر نبود، از جریان تعلیم اسما باخبر نبود. نه آخه، چون از خلقت تین خبر داد، از تعلیم اسما خبر نداشت که. و درست است، ولی منظور اینه که اگر چون چه این بدونه به این که این همای اسمای الهی را بلد است، معلم ملائکه است و مانند اون، که در برابر او این حرف نمیزنه که او از گل خلق شده که نه، اوه که نمیتونه بگه من قبول ندارم بهان. درست است، ممکنه قبول ندارم، بله، نه اینکه او قبول داشته باشه، او کسی که مستکبرت چیزی رو باور نداره، اما بهانه مذاکره ای نداره. این فقط وجود ذات اقدس اعلان فهمه که من که نگفتم شما از کسی برای کسی سجده کنید که از گله، که میگم برای کسی سجده کنید که معلم ملائکه است و باید این حرفی برای گفتن نداره. نه اینکه حالا اگر این صحنه اتفاق افتاده بود او سجده میکرد، کسی که در درون او استکبار است، استکبار عبایی دارد که هرگز در برابر حق خضوع نمی کند. والحمد لله رب العالمين.